کشاورزی وجود داره اینه که کشاورزی ابعاد خیلی گسترده ای داره. کشاورزی یه بوده خیلی مهمش همیشه برای بشری بوده که غذا تولید میکرده، اما الان توی جامعه ما به هر حال کشاورزی یه بخش خیلی مهم از اقتصاد هم هست. یعنی اگر که ما بخوایم به اقتصاد کلیت اقتصاد نگاه بکنیم، بخش های مختلفی داره، بخش های صنعت، بخش های خدمات، برای ما بخش نفت و گاز به طور خاص، و همینطور بخش کشاورزی که در واقع دیرینه ترین و با سابقه ترین بخش کشاورزی ما بوده. همینطور کشاورزی یه ابعاد و در واقع پیوست های اجتماعی فرهنگی تمدنی داره که اونها هم باید کاملا مورد توجه باشه به طور الان صدای بنده هست؟
بله آده
آره من نمیدونم واقعا قطع میشه.
نه نه من قطع نبود.
آره عرض کنم به خدمتون اون ابعاد در واقع فرهنگی اجتماعی تمدنی هم تو حوزه کشاورزی مطرحه که یه بخش خیلی ملموسش که امروزه هم مورد بحث هست، مقوله مثلا مثل توسعه روستایی یا بهتر بگیم پیشرفت آبادانی روستاییه. در واقع میخوام بگم که پس مقوله کشاورزی یه مقوله ذو ابعاد و جامع اطرافیه که خیلی از ابعاد زندگی بشر رو در بر میگیره، برای خود ما هم همینطور هست و نمیخوام فعلا ارزش گذاری بکنیم که کدوم بخش مهمتر هست فی نفسه و کدوم یکی نه، اما آنچه مسلمه به لحاظ فوریت مخصوصا تو شرایط جنگی اون بخشی از کشاورزی که مسئول تامین غذاست در درجه اول برای ما مهمه. چرا؟ چون یه مقوله امنیت ملیه. البته طبیعیه که در شرایط جنگی ابعاد اقتصادی کشاورزی مثلا بحث اشتغال زایی، ایجاد ارزش افزوده، درآمدزایی، ارزآوری از محل صادرات، همه اون ابعادی که به عنوان یه بخش اقتصادی به کشاورزی بار میشه هم تو شرایط جنگی برای ما مهم هست. یعنی مثال عملیاتی بخوام بزنم، مثلا ما تو شرایط جنگی هم برامون مهمه که به هر حال مثلا صادرات پسته و زرشک و زعفران داشته باشیم برای اینکه بتونیم ارزآوری داشته باشیم و اقتصادمون رو و کشور رو بتونیم اداره بکنیم. اما اون چیزی که توی نگاه اول و تو در واقع مرحله اول تو شرایط جنگی مهم هست تولید غذاست، تولید اساس غذا. لذا من میخوام با تفکیک بین دو تا موضوع امنیت غذایی و کشاورزی بیام تمرکز پیدا بکنم رو مقوله امنیت غذایی. اما در واقع امنیت غذایی برای ما حتما مسیرش کشاورزی خواهد بود. یعنی من این تفکیکم به این معنی نیست که میخوام امنیت غذایی رو از مسیر غیر از کشاورزی تأمین بکنیم، نه اتفاقا کاملا مبتنی بر کشاورزی و با رویکرد خودکفایی در غذا میخواییم این رو پیگیری بکنیم، تو اون شک نیست. فقط میخوام بگم که زاویه نگاه متفاوت میشه. خب حالا این در واقع جغرافیای بحثی که میخوام خدمتون عرض بکنم. حالا به طور خاص وقتی بخوایم وارد موضوع بشیم، آنچه مسلمه ما میدونیم که نوع رابطه‌ای که ما با در واقع به یه معنا بگیم استکبار جهانی، به یه معنا بگیم جامعه غرب، نوع رابطه‌ای که برای ما وجود داره رابطه‌ای هستش که در واقع یه رابطه‌ای از طرف غرب همیشه سلطه‌جویانه بوده. دلیل هم داره، هم پیش از انقلاب هم بعد از انقلاب اسلامی. به هر حال ملت ایران و جامعه ایرانی یه آرمان‌های توحیدی داشتن، عدالت‌خواه بودن، استقلال طلب بودن و این همیشه به یه معنا مورد دماغ کشورهای غربی و استکبار جهانی بوده تو توسعه هایی که تو سبک توسعه ای که اونها برای اقتصادشون متصور بودن. یعنی به هر حال وقتی که رئیس علی دلواری خیلی سال پیش از انقلاب اسلامی با استعمار معارضه میکنه توی در واقع جنوب کشور، علتش این نیست که اونها با انقلاب اسلامی مشکل دارن، بلکه به هر حال اونها به منابعی توی این منطقه چشم دوختن برای تامین اقتصاد خودشون که این روحیه ایرانی ها که استکبار ستیز هستن، که ظلم ستیز هستن، مانعشون میشه. این هم قبل از انقلاب تو دوره قاجار، تو دوره پهلوی به طور خاص، تو دوره های متأخر بروزات بسیار جدی داشته، هم بعد از انقلاب اسلامی. اینو برای چی عرض میکنم؟ میخوام بگم که تاریخ ما مخصوصا تاریخ دوره معاصر، دوره معاصر هم عرض میکنم از خیلی قبل از انقلاب اسلامی، حتی از دوره قاجار و پهلوی، به ما نشون داده که هیچ وقت غربی ها با ما سر سازش و اینکه به هر حال توی شرایط مساوی بخوایم روبروی هم دیگه بشیم و با هم صحبت بکنیم و مبادله داشته باشیم، با ما همچین رابطه‌ای رو برقرار نکردن. همیشه یک نگاه تعمدی استعماری بوده. ازم کردید به طور خاص به داستان سیاسی بعد از انقلاب اسلامی هم بر نمیگرده، ریشه در ماهیت جامعه ایرانی داره که در واقع جامعه اسلامی و همیشه آرمان‌های توحیدی رو داشته. در نتیجه اینها به اشکال گوناگون سیاسی، نظامی، اقتصادی، امنیتی، رسانه‌ای و حتی نفوذ نرم فکری همیشه سعی داشتن که به ما ضربه بزنن و این کار رو هر وقت که تونستن انجام بدن. و الان هم داریم می‌بینیم که شاید اگر که توی دهه‌های اخیر برخی از ظاهرسازی‌ها رو انجام می‌دادن که مثلا به برخی از جنایت‌ها راحت دست نمی‌زدن، دیگه الان توی دو سال اخیر داریم می‌بینیم توی اتفاقات مسخوشی که توی غزه داره اتفاق می‌افته، جنایت پیجرها که توی لبنان اتفاق افتاد و در واقع بعدش هم ترور سران حزب الله لبنان به جسد حسن نصرالله، در واقع عملیات تروریستی اخیری که توی این جنگ اخیر توی ایران به شکل گسترده‌ای انجام دادن، در واقع اینا همیشه ترور توی ایران انجام میدادن اما یه ترور سازمان یافته شبکه‌ای توی یه سطح وسیع از سر نظامی و دانشمندان هسته یا مردم، به هر حال نشون داده که اینها هیچ حد و مرزی در جنایت نمیشناسن. چرا دارم این حرفو میزنم؟ ما بعد از انقلاب اسلامی هر وقت که جریان خودکفایی در غزه مطرح بوده، یه عده‌ای از کسانی که نمیخواستن این مقوله رو به هر دلیلی بپذیرن، حالا یا به بهانه کمبود آب یا به بهانه‌های دیگر، میگفتن که نه، جامعه غربی با هر دشمنی هم که داشته باشه ولی جلوی غزه رو نخواهد گرفت، یا نمیتونه یا انجام نخواهد داد. ولی نشون داد که نه، به هر حال شما وقتی جنایت پیجرها رو میبینید، جنایت نسل‌کشی غزه رو میبینید، میگید که نه، اونا هر کاری بتونن انجام میدن و جنایتشون و وقاحتشون توی این حوزه‌ش حد و مرزی نداره. پس ما باید تو همه ابعاد خودمون رو قوی بکنیم و آماده هر گونه در واقع عملیاتی از طرف آنها باشیم. یعنی در شب مذاکره ای که فرداش قرار بود، دو روز بعدش قرار بود که ما بشینیم سر میز مذاکره و یه دور جدیدی از مذاکرات رو داشته باشیم به صورت غیر مستقیم با آمریکا و پارس مذاکره را رئیس جمهور آمریکا داد، ولی حمله صورت گرفت. این نشون میده که عملیات فریب تو حد اعلاست و جنگ در حد اعلاست. از این که به حوزه غزه کار نخواهند داشت در واقع یه تصور کاملا واهی است. کل عرض من توی این مقدمه همین بود. غزه یک نیاز زیستی انسان در طول تاریخ، جنگ‌هایی که همیشه بین اقوام مختلف و کشورها و قدرت‌های مختلف مطرح بوده، همیشه مخدوش کردن زنجیره غذا به عنوان یه حربه مهم تو فضای نظامی مد نظر قدرت‌ها و در واقع کشورها و نیروهای متخاصم بوده. بنابراین امنیت غذایی، ببینید من این جمله رو دقیقاً کار دارم، امنیت غذایی هم ردیف قدرت نظامی برای ما مهمه، باید مد نظر قرار بگیره. یعنی امنیت غذایی یک لایه استراتژیک‌تر، راهبردی‌تر از مقوله های اقتصاد. یعنی من میخوام یه ادعایی بکنم، اون ادعا این هستش که نه کل کشاورزی بلکه مقوله امنیت غذایی یه مقوله ایه که حتی فراتر از مقوله اقتصاد مقاومتی است. چون وقتی میگیم اقتصاد مقاومتی، خود لایه اقتصاد مد نظرمونه. یعنی به هر حال امنیت در یه حدی، امنیت نظامی، امنیت فیزیکی ما در یه حدی تأمین میشه، بعد بعدن به اقتصاد فکر میکنیم. اقتصاد به معنی دخل و خرج و درآمد و ارز و اشتغال و بیکاری و اینجور حرفا، یعنی مثلا جی دی پی و اینها، طبیعتاً اول از همه آدم باید زنده باشه، امنیت نسبی داشته باشه که اصلا بتونه به بقیه امواتش فکر بکنه، از اونجا به بعد مقوله اقتصاد مطرح میشه. اما تا قبل از اون، حتی اگر که اون لوازم تأمین امنیت از جنس اقتصاد باشه، اما چون تأمین کننده لایه اصلی امنیت ماست، باید توی یه لایه کاملا راهبردی و با مدیریت و فرماندهی نظامی اداره بشه. و جهان در حال گذار امروز هم از جهان تک قطبی که از بعد از جنگ جهانی دوم بوده به سمت در واقع شرایطی که مطمئنیم که چند قطبی در جهان اتفاق خواهد افتاد و همین الانش هم تا حد زیادی بروز کرده، این چالش ها و تنش ها رو در بر خواهد داشت. یعنی جدای از اینکه اونها با ما مشکل دارن، ایران و ملت ایران و جمهوری اسلامی به طور خاص مشکل دارن، اما حتی اگر که بشه فرضاً شرایط رو تصور کرد که اصلا ایرانی نبود، با یه ملتی با یه همچین آرمان‌های توحیدی نبود که بخواد جلوی اون قطع علم بکنه، هم شرایط جغرافیایی سیاسی امروز و در واقع جغرافیای اقتصاد سیاسی بین الملل امروز مستعد جنگ و درگیری هست، به خاطر اینکه به هر حال اون نظم بین قدرت‌های حاکم توی دنیا داره تغییر می‌کنه و همیشه جابجایی بین قطب‌های قدرت تنش‌زا و دردناک و به هر حال خونریز خواهد بود. پس به هر حال ما باید توی این شرایط خودمون رو آماده یه شرایط کاملا خصمانه بکنیم، ضمن اینکه مقوله امنیت غذایی جدای از اینکه برای ما تو شرایط جنگی مهمه، به یه دلیل دیگه هم کاملا مهمه، اونم این که ما تو بحث جمعیت قائل به این هستیم که به هر حال داریم تو تله جمعیتی گرفتار میشیم و برای اینکه از این تله جمعیتی و پیر شدن جمعیت خارج بشیم، باید بتونیم نرخ رشد جمعیتمون رو به 2.5 برسونیم و اگر که بخوایم، حالا البته متاسفانه فاصله داریم با همچین نرخ رشد جمعیتی، ولی به هر حال اون چیزی که بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور موظف خودشو برای اون شرایط مهیا بکنه، این نیست که ما بتونیم تو شرایط جنگی برای 90 میلیون نفر جمعیت غذا تولید کنیم، بلکه ما باید برای مثلا اگر که همین خروش دومیم رو محفوظ بگیریم که به امید خدا بهش برسیم، ضمن گرز میکنم فاصله داریم، ولی با فرض اینکه به امید خدا برسیم تو سال 1430 ما باید بتونیم برای یه جمعیت حدود 110 میلیون نفره تأمین امنیت غذایی بکنیم، نه برای 90 میلیون نفر. و شما میدونید که به هر حال ما برای همین 90 میلیون نفر هم چه حجم وابستگی عظیمی تو واردات به طور خاص واردات نهادهای خوراک دام داریم و البته سایر اقسام از نهادها. پس مقوله امنیت غذایی برای ما یه مقوله کاملا امنیت ملی و حتی فراتر از اقتصاد به مفهوم دخل و خرج و وفادیات. من با این پیش فرض دارم وارد بحث میشم، اگر که دوستان نسبت به این مقدمه و پیش فرض هم نکته‌ای دارن خوشحال میشم الان یا هر وقت دوستان بفرمایند استفاده بکنم. خب حالا از اینجا به بعد وقتی که ما امنیت غذاییمون رو بخوایم توی یه همچین شرایط متلاطمی که واقعا هم براش پایانی متصلم هست، شاید مثلا ما تو جنگ تحمیلی 8 ساله با رژیم بعثر عراق تصورمون این بود که خب این جنگ تمام بشه ما دیگه به یه صلح و آرامش کار می‌رسیم، واقعا هم همین بود، یعنی بالاخره بعد از جنگ 8 ساله ما تا سالها حداقل سایه جنگ رو خیلی ملموس احساس نمی‌کردیم، یعنی که نظامی‌های ما همیشه می‌دونستن که ما شرایط ما مستعد جنگ هست، ولی بالاخره عامه مردم تصور بر این بود که ما تو شرایط صلح داریم زندگی می‌کنیم. اما شرایطی که الان درش هستیم واقعا این نیست، یعنی هممون می‌دونیم و به نظر می‌رسه یه بخش قابل توجهی از جامعه این رو فهم کرده که دیگه ما از یه مرحله سطح تخاصم ما گذشته و بالاتر رفته و این چیزی نیست که یه زمانی بهش صلح بیانجام، چون به هر حال شرایط اسرائیل یه شرایط به هر حال جنگ برای بقاست و در همچین شرایطی کار تمامی نداره. ما حتی تو جنگ 12 روزه هم متصور بودیم که حتی اگر که آتش جنگ فروکش بکنه در ظاهر این به معنی صلح که هیچی، به معنی حتی آتش بس هم نخواهد بود و اون هر لحظه ممکنه دوباره آتش افروزی بکنه. الان هم که اسمن تو شرایط آتش بس هستیم، هشان میدونیم که هیچ مذاکره ای برای آتش بس صورت نگرفته، هیچ معاهده ای امضا نشده، برعکس قدمای 598 توی جنگ داشتیم، جنگ تحمیلی 8 ساله داشتیم، الان ما هیچ چیزی رو کاغذ نداریم، حتی شرایط آتش بس هم نمیشه رو شرایط الان گذاشت، ولی حتی اگر اسمن هم آتش بس بود ولی آتش بس پایدار و قابل اتکایی نبود که ما بخوایم دوباره بیاییم اون همون زندگی ثابتمون رو حداقل تو سیاست‌های حوزه غذا و کشاورزی در پیش بگیریم. در نتیجه ما باید به مقوله امنیت غذایی با رویکرد خودکفایی فکر بکنیم. همیشه سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران هم توی فرمایشات حضرت امام و حضرت آقا این بوده که امنیت غذایی ما فقط از راه خودکفایی، ببینید فقط از راه خودکفایی، یعنی بدیل دیگری وجود نداره. این تو فرمایشات امام هم بله فکر میکنم که الان بله از همون روزهای اول انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی هر وقت با جامعه کشاورزی صحبت کردن تأکیدشون بر غذا بوده و بازم عرض میکنم که کشاورزی رو فقط به عنوان یه بخش از اقتصاد نمیدیدن، بلکه به طور خاص یه تو سطح مقوله های نظامی امنیتی به عنوان یه اسلحه، به عنوان یک سپر، به عنوان یه سازوکار پدافند غیر عاملی که تو شرایط کاملا بحران جنگی بخواد ایفای نقش بکنه. و اتفاقا نگاه هم یه نگاه کاملا توحیدی بوده، یعنی میگفتن ما یه آرمان های توحیدی رو داریم پیگیری میکنیم، برای کسی که آرمان های توحیدی رو پیدا میکنه در عالم دشمن خواهد داشت، و برای اینکه ما بتونیم از این آرمان‌های والامون کوتاه نیاییم باید بتونیم تو سطح معیشت مادی خودمون زندگی خودمون رو تأمین بکنیم توی یه سطح عفاف و کفافی که دیگه کفش در واقع نیاز غذایی جامعه میشه. بنابراین ما برای این، و جالب حضرت امام به این هم تاکید دارن، حالا من فرصت بودی زمانی دقیقا این جملات حضرت امام استخراج شده و میشه اینها رو کنار هم دیگه گذاشت و مناطی که از خودکفایی مد نظرشون بوده رو استخراج کرد، چون مستحضر دال بازینم تو پرانتز عرض بکنم، واژه خودکفایی واژه تولید شده در ادبیات انقلاب اسلامی نیست، بلکه توی نظامات دیگری در پیش از انقلاب اسلامی هم در دنیا بوده، هم قبلا مرکانتیلیستای اروپایی تو دوره در واقع حالا مثلا دوره استعمارگری خودشون ازش یاد میکردن از این واژه، هم بعد نگاه های چپ اقتصادی کشورهای مارکسیستی در واقع این واژه رو استفاده میکردن، اما اون مفهومی که از تمام خمینی از خودکفایی مد نظرشون بوده رو خودشون تو فرمایشات چه خودشون گفتن، یعنی اصلا نگاه یه نگاه صرفا رابطه بین قدرت و سیاست و اقتصاد نبوده، بلکه میگفتن ما برای اینکه بتونیم آرمان های سطح بالای توحیدی خودمون رو پیگیری بکنیم باید نیازهای اولیه خودمون رو بتونیم تامین بکنیم، وگرنه دشمن ما به خاطر با حربه به خطر انداختن نیازهای در واقع مادی جامعه ما میاد کاری میکنه که ما از اون نیازهای والای خودمون میاد در واقع از اون آرمانهای توحیدی خودمون کوتاه بیاییم. مثلا مسئله فلسطین رو طبیعتا ما زمانی میتونیم پیگیری بکنیم که جامعه زمانی با پیگیری که همچین سیاست های همراهی خواهد کرد که به هر حال کف نیازش حداقل تأمین شده باشه. پس امام این رو یه مقدمه ای برای پیگیری اون ارزش های کاملا توحیدی و والای انقلاب اسلامی میدونستن و میگفتن که این رو لازمه توحید عملی میدونستن، یعنی برای اینکه یه جامعه ای بتونه در واقع در راستای یه مسیر توحیدی حرکت بکنه باید استقلال داشته باشه، لازمه استقلال هم خودکفایی است. پس منات این میشه خودکفایی در طول استقلال و استقلال هم در طول توحید، این میشه اون مفهوم خودکفایی که مد نظر حضرت امام بود. پس یه کلمه از خودکفایی نمیخوایم کوتاه بیاییم و این که حالا مثلا واژه‌های مشابهی که بعضیا تولید کردن مثل خود اتکایی و اینها هم کار نداریم، اون چیزی که تو کلام حضرت امام همیشه وجود داشته و بعد از اون حضرت آقا همیشه برش تاکید کردن و هیچ وقت ازش کوتاه نیومدن دقیقاً خودکفایی در قضاست. تو همه اسناد بالادستی ما کاملا آمده که در واقع سیاست امنیت غذایی ما نه مبتنی بر واردات، نه مبتنی بر تجارت در واقع خرید از بازارهای جهانی، خرید غذای نهادها از بازارهای جهانی، بلکه بر در واقع سیاست قطعی ما همین مونده. اما جالب توجهه که در واقع البته خیلی تأسف‌بار که این سیاست قطعی در 47 ساله اخیر بعد از انقلاب اسلامی کاملا معطل مونده و زمین مونده. و حالا میخواییم رو همین صحبت بکنیم که مشکل چی بوده که این اتفاق افتاده. یه سری مشکلات زیرساختی ما در مقوله کشاورزی برامون پیش اومده که عمده اینها از دوره پهلوی نشأت میگیره و در واقع اونجا شروع شده. به طور خاص مقوله تخریب نهادهای اجتماعی و اقتصادی تولید کشاورزی در عرصه های روستا و کشاورزی ما، اصلاحات ارضی، ملی سازی مراتع و جنگل ها، یک جانشین گردن عشایر پیش از اون تو دوره رضا شاه، اینها اتفاقاتی بوده که نهایتا باعث شده که بافت اجتماعی ما در روستا و در مناطق عشایری که در طول هزاران سال پایه تولید غذای ما بوده از بین رفته. البته ما نمیخوایم بگیم که مثلا اون نظام اقلیتی که قبل از اصلاحات ارضی بوده خیلی نظام خوبی بوده، نه، موضوع اینه که ما یک نظامی داشتیم که این یه نظام اجتماعی و اقتصادی تولید کشاورزی تو عرصه روستا این در حالی داشته کار میکرده و در طول هزاران سال با بالا و پایین ها و کم و زیاد های نیاز ما رو تامین کرده و تو دوره پهلوی عملا این متلاشی شد بدون اینکه جایگزین درخوری برش پیش بینی شده باشه و تعبیه بشه و طبیعتاً این نیاز به اصلاح داشت توی اون برهه، اما اصلاح نه به معنی متلاشی کردن، متلاشی کردنی که جایگزینی نداشته باشه. ما ادامون بر اینه که بعد از اصلاح طرزی که تو فضای روستا اتفاق افتاد و ملی سازی مراتع و جنگل‌ها که باعث از بین رفتن بافت اشاعری ما شد، که بافت اشاعری ما چیکار می‌کرد؟ میومد از در واقع علوفه مرتع که در دور از دسترس عادی شهرنشین‌ها و روستانشین‌ها بود، بالاخره توی کوه و کمر، توی کوهستان‌های دور افتاده، توی دامنه‌های کوهستانی دور افتاده‌ای که واقعا کمتر کسی حاضر اونجاها بره و زندگی بکنه، اینها می‌رفتن و زندگی می‌کردن به صورت کوچ، کوچندگی به صورت ایلاق اشلاق، و این رو تبدیل به گوشت می‌کردن. خب وقتی که ما این کار نتونیم انجام بدیم، طبیعیه که باید کوهستان، یعنی اون علوفه خدادادی در کوهستان رو اگر که تبدیل به گوشت نکنیم، مجبوریم برای تامین گوشتمون نهاده از خارج از کشور وارد کنیم، چون دیگه زمین‌های کشاورزی ما که تا قبل از اون هم درگیر تولید غلات و حبوبات و بقولات بوده، چقدر دیگه مگه ظرفیت تولید خوراک دام را داشته؟ و این در واقع اون تمدن دیرینه جامعه ایرانی بوده که در واقع ما نظام اشایری داشتیم که تو هیچ جای دیگه از دنیا هم به اینجا به این ترتیب مثل ما سابقه، تو بخشایی از مشرق زمین آسیا مثلا بحث مغولستان، مثل تبت و جایی از چین دیگه همچین چیزهایی بوده، اما مثلا توی مغرب، توی اروپا همچین سازوکار اجتماعی نداشتن و این در واقع یکی از ابعاد پیشرفته تمدن ما بود. این هم چیزی بوده که تو دوره پهلوی از می رفت و بعد از اون زنجیرهای تولید در واقع پروتئینی ما تو حوزه دام و طیور کاملا وابسته به نهادهای وارداتی شده. پس اینها یه سری از عوامل زیربنایی بوده که باعث شده که ما نتونیم سیاست قطعی خودکفایی و حتی بعد از انقلاب هم پیگیری بکنیم. یه بحث دیگه ای هم که فوق العاده مؤثر بوده، پمپاژ نگرانی های ناشی از آسیبی که پیگیری روکرد خودکفایی میتونه به منابع طبیعی ما و به طور خاص آب، که برای ما تو خیلی از بخشای پهنه سرزمینمون همیشه یک ماده حیاتی کمیاب بوده. پمپاژ این نگرانی ها بدون اینکه ما به ازای اون نگرانی ها بیم توجه بکنیم به مقوله بهره‌وری ها، یعنی مخص ما میگیم تو مقوله اون مسئله داریم، خب باشه نمیم راحل چیه؟ خب ما که بالاخره سرزمینی ما فلات مرکزی ایران همیشه در طول تاریخی منطقه خوشکنی و خوشکوله، مطالعات جغرافیایی از زمین‌شناسی هم این رو کامل تایید میکنه. پس چطور پیشینیان ما همیشه در این منطقه، در این جغرافیا، یه بر حال تو ادوار مختلف امپراتورها و قدرت‌های بزرگ بودن که به شهر عالم حکومت می‌کردن، آیا اینها نمی‌تونستن غذای خودشون رو تأمین بکنن و یه همچین قدرتی داشتن؟ حتما در غذای خودشون خودکفا بودن و مطالعات تاریخی هم رو کامل نشون میده. پس صرف خوش بودن فقط مرکز ایران دلیل بر این نیست که ما نمی‌تونیم غذا داشته باشیم. موضوع اینه که ما باید بهره‌وری آب رو افزایش بدیم. افزایش بهره‌وری آب هم نیازمند حمایت، نیازمند سیاست گذاری، نیازمند افزایش فناوری در واقع تولید کشاورزیه که بتونیم این. پس اگه صرفا پمپاژ نگرانی بابت کمبود آب بکنیم ولی سرمایه گذاری کافی برای ارتقای فناوری های حوزه بهره‌وری آب اختصاص ندیم، این یه مقوله کاملا استعماری و خلاصه بودار و مشکوک میشه. خب شما چرا از این اگه نگرانی، خب سرمایه گذاری کن. اگه سرمایه گذاری نمی کنی پس چرا نگرانی؟ هر روز داری پر رنگ تر بکنی، فقط میخوای تولید صورت نگیره. به نظر میرسه دقیقا همینطور بوده. خب بریم جلوتر. پس عرض ما این بود که خودکفایی سیاست قطعی جمهوری اسلامی در اسناد بالادستی و در فرمایشات امام آقا بوده، توی سیاست های کلی بخش کشاورزی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و هر جایی که صحبتی از این جور مقوله ها به میان اومده، همیشه خودکفایی حرف اول رو میزده و هیچ کس در این شکی نداره. و این هم هیچ جز مقوله هایی نبوده که حتی بگیم که توی یه دوره یه چرخش راهبردی تو سیاست ها اتفاق افتاده باشه. تو سیاست های کلان همیشه این بوده. خب اما حالا از مسئله چی بوده که هیچ وقت نتونستیم به سمت خودکفایی حرکت بکنیم؟ هرچند میدونیم که مثلا تو مقوله گندم و برخی از غلات راهبردی ما تو دوره‌هایی به خودکفایی رسیدیم، البته خودکفایی سینوسی که مثلا سال‌های پربارش و سال‌هایی که دقت زیادتری رو مقوله حمایت از بخش کشاورزی بوده، ما تونستیم به خودکفایی یا لااقل خودکفایی نسبی دسترسی پیدا بکنیم و تو سال‌های دیگه کاملا از دست رفته، دوباره چند سال بعد ایجاد شده دوباره از دست رفته. اما تو مقوله خوراک دام میدونیم که وابستگی بسیار بالاست، فقط هم بحث خوراک دام نیست، اون خوراک دام به خاطر حجم هم به لحاظ تناژ هم به لحاظ ارزی که مصرف میکنه همیشه مد نظر، وگرنه ما میدونیم توی خیلی از موضوع بذرهای سبزیجات و سیفیجات کاملا وابسته، تمام در واقع قریب به اتفاق سبزی خوردن ها و نمیدونم خیار و گوجه هایی که هر شب ما تو خونه هامون سالاد درست میکنیم مصرف میکنیم، اینها همه بذرش وارداتیه، قریب به اتفاقش بذرش وارداتیه و این شرایط فوق العاده اسفناکیه. خب چرا یه همچین حجم نگران کننده از وابستگی در ما ایجاد شده؟ من اینجا میخوام فرضیه بحثم رو عرض بکنم خدمتتون. ببینید فرضیه بحث من که میخوام راجع بهش صحبت بکنم این استش که ما مقوله امنیت غذایی مسئول به صاحب و متولی نداشته است. این البته شاید خیلی حرف دور از ذهنی باشه تو فضای ما که خب فکر میکنیم که به حال وزارت کشاورزی هست، وزارت جاد کشاورزی هست، نهادهای دیگری هستن، ولی گام به گام خدمتتون این بحث رو عرض میکنم. ما مسئول امنیت غذایی مشخص نبوده و حتی اینکه اگر که بگیم مسئول هم مشخص میبود، نظریه تامین امنیت غذایی ما هیچ وقت تو سطح مخبرانی و تو سطح دولت مردان و تو سطح کارشناسان رده بالای وزارت جهاد کشاورزی هیچ وقت توافق شده نبوده. یعنی برعکس این که عرض کردم که خودکفایی تو سیاست‌های کلان نظام یه سیاست قطعیه که مول و درزش نمیره و هیچ گزاره خلاف اون تو سیاست‌های بالادستی نیست، حتی همه برنامه‌های 5 ساله‌ای هم که نوشته میشه دوباره رو مقوله خودکفایی داره تاکید میکنه. تو همین برنامه هفتم حداقل تو بندهای اولش اسمن روش تاکید شده، هرچند در محتوا نشون میده که اون فقط یه شعاره، ولی در حال کلمه داره استفاده میشه و کسی جرئت نمیکنه ازش عدول بیاد توی سندهای مکتوب. اما هیچ اتفاق نظر کارشناسی هم وجود نداره بین افرادی که به هر حال تأثیر گذار هستن روی این سیاست ها و همینجور سازوکار. یعنی پس نه مسئول داره، نه نظریه این منسجمی برای تأمین امنیت غذایی وجود داره، نه سازوکاری برش تعریف شده. من اینها رو عرض میکنم خدمتتون که منظورم چیه. توی البته اینم عرض میکنم، توی اینکه میگیم کار مسئول نداره و باید بگردیم دنبال مقصر، من دقیقاً حرفم اینه، ما مسئول کیه؟ به یه عبارتی یقه کی رو ما باید بگیریم بعد از 47 سال از انقلاب اسلامی؟ یقه بگیری منظورم یه جور حرف در واقع سیاسی و روزنامه زرد نیست ها، دقیقا میخوام یه خلأ نهادی رو دست بذارم که برخلاف به عنوان در واقع یه اشتباه فاحش توی ساختار سیاست گذاری، میخوام روی خلأ نهادی در حوزه امنیت غذایی دست بذاریم. خب چرا داریم این ادعا رو میکنیم؟ ببینید بزرگواران، بیاییم نهادهای مرتبط با مقوله امنیت غذایی در کشور رو با هم یه مرور بکنیم. یعنی کسی از ما بپرسه که نهادهای رسمی و دولتی، یعنی اون چیزی که تو ساختار حاکمیت قوه مجریه و قوه دیگه وجود داره که به طور مستقیم به مقوله امنیت غذایی، اصلا به غیر مستقیم ها کار ندارم، مستقیم، اما مستقیم رو جامع الاطراف ببینیم. یعنی اگر که میخوایم از امنیت غذایی صحبت کنیم، از تخصیص ارزش هم صحبت کنیم، از تخصیص بودجه برای حمایت ها هم صحبت بکنیم، پس اون متولی تامین کننده بودجه هم نقش کاملا مستقیم در تامین امنیت غذایی داره. یعنی مقوله امنیت غذایی ماهیتاً ذو ابعاده و همه کسانی که مستقیم، نه غیر مستقیم، مستقیم به مقوله امنیت غذایی کارشون مربوط میشه رو با هم یه دور میکنه. خب اولین نهادی که به نظر میاد، اولین سازمانی که به نظر میاد، وزارت جهاد کشاورزی. ولی همینه بشمارید دوستان، سازمان برنامه و بودجه مربوط تامین کننده بودجه است دیگه. هر کاری که بخوایم تو فضای کشاورزی انجام بدیم بودجه نیاز داره، از استخدام یک کارشناس تو ساختار وزارت جهاد گرفته تا حمایت ها، مثلا قیمت خرید تضمینی گندم و انواع حمایت های دیگه ای که صورت میگیره، تا خلاصه هر جا دست بذاریم سازمان بودجه حرف اول و آخر میزنه. پس سازمان بودجه حتما موثره. بانک مرکزی بله، تو تخصیص ارز برای واردات نهاده ها که به هر حال تو کوتاه مدت حتما مجبوریم انجام بدیم، ولی باید به یه سمت و سوی پیش بریم. تو واردات فناوری، اونجایی که نیازمند فناوری هست، بعد ما تخصیص ارز نیاز داریم. وزارت نیرو مربوط به آب کشاورزی ما، حداقل توی کانال های 1 و 2 که کانال های بعد از رهاسازی آب سد ها هستن، کاملا در اختیار وزارت نیرو و اساسا حکمران آب کشور و سیاست گذار آب کشور در درجه اول وزارت نیرو. پس امنیت غذایی کشور در گروه وزارت نیرو هم هست.
سازمان حفاظت محیط زیست یکی از سازمان‌هایی که همیشه متعرض بحث بهره‌برداری از منابع طبیعی هست. می‌خوام بگم ورودش غلطه یا درسته، ولی می‌خوام بگم که به حوزه ماموریتش مربوطه و نوع سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی که تو این سازمان وجود داره کاملاً به خودکفایی می‌تونه کمک بکنه یا ضربه بزنه. ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات حکومتی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. وزارت بهداشت درمان میدونیم هم در واقع سیاست‌های مصرف غذای ما رو درش نقش داره، به خاطر اینکه یه بخشی از سیاست‌های حمایت ما از سبد غذایی خانواده‌ها که مورد اون سبد غذایی که مورد حمایت دولت قرار می‌گیره برای تأمین در جامعه، این طبق اسناد و طبق مقررات دولتی از طریق اون هرم غذایی مصرف ایرانیان که وزارت بهداشت اون رو تجویز میکنه نشأت میگیره و بر اساس اون سوار میشه. پس وزارت بهداشت در مقوله اهمیت غذایی مهم زنه که میدونیم رو سلامت غذا، سازمان غذا دارو رو سلامت غذا و تایید سلامت مواد غذایی هم تأثیر شورای عالی آب، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، خود هیئت دولت به عنوان یک نهاد، به عنوان یک مجموعه و به طور خاص کمیسیون زیربنایی هیئت دولت، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در واقع مسئول هماهنگی اقتصاد مقاومتی در کشور هست که تنظیم از اتاقاس برای اینکه اتاق جنگ اقتصادی ما رو اداره بکنه، هرشم که خب میدونیم که در این زمینه خیلی هم خوب عمل نکرده، ولی به هر حال از آقا ظاهرن روزی که این رول رو اندازه کردن و دستور فرمودن بحث این بوده که به عنوان یه ستاد فرماندهی برای جنگ اقتصادی مطرح باشه، چون به هر حال وزارت خزانه داری امریکا و دولت امریکا رسما جنگ اقتصادی رو اصلا براش نهاد و سازمان داره و ما هم باید یه مابعضایی براش میداشت. شورای ملی امنیت ملی هم جمهوری امنیت خزایی کاملن مربوط شورای سران قوا، حتی ببخشت من این نکته هست که راجبه شورای سران قوا بود، شورای سبب فرمیت و مقامتمون یکی رئیسش معامل رئیس جمهوری همه این ها محسن هست. خود مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزیش به طور خاص کمیسیون ماده دو قانون جهش تولید و در وقاش قانون جهش تولید دانش بنیان، کارگروه مقابله با تحریم، سازمان فدافند غیر عامل و سازمان‌های دیگری که عمدش همین هایی بود که خدمتتون عرض کردم، حدود 20 سازمان رابطه مستقیم با امنیت غذایی دارن. اما ما یک نخ تسبیح توی این نظام نهادیمون داریم برای این قضیه که بگیم که متولی اصلی این سازمانه. در نگاه اول همه به ذهنمون میاد که وزارت جهاد کشاورزی مسئول امنیت غذاییه، ولی حواسمون باشه ما اگر که یه سازمانی رو مسئول بدونیم باید وظایف و اختیارات کافی رو هم بهش بدیم ها، یعنی اون باید بتونه تکلیف بکنه مثلا به سازمان متولی بودجه که این بودجه رو تخصیص بده، آیا وزارت جهاد کشاورزی میتونه این تکلیف رو به سازمان برنامه بودجه دیکته بکنه که بودجه تخصیص بده؟ نه، درخواست میده. اگر که توی سازوکار دولت و نهایتا به طور خاص سازمان برنامه بودجه این تخصیص صورت بگیره و انجام نده، اون دیگه کار دیگه بیشتر از این دستش بر نمیاد. پس همین جلو یک به یک وظایف قانونی بین دستگاه‌ها رو اون در واقع جایی که ما قانون و مقررات وضع شده مشخص بالا دستی داریم برای سازمان‌ها با هم مرور بکنیم. ما اولین سازمان، اولین قانونی که می‌خوام خدمتتون عرض بکنم قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی سال 1379. بیاین بررسی بکنیم که آیا در این قانون تأمین امنیت غذایی کشور، حالا چه مبتنی بر رویکرد خودکفایی چه اصلا هر رویکرد دیگه‌ای، اصلا متولی وزارت جهاد کشاورزی دانسته شده است یا نه. بیاییم این رو قانون رو با این روکه بررسی بکنیم. ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در سال 79 که در واقع همون قانون ادغام بین وزارت جهاد سازندگی و جهاد وزارت کشاورزی اون موقع بوده، تو ماده یکش و من با اون فرازهایی کار دارم که به بحث هم مرمون شد چون ماده طولانیه، ولی خلاصه بحثش در ارتباط با بحث خودکفایی، بحث بخش امنیت غذایی این میشه که به منظور افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تأمین امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل میگرده. البته این یه نقطه‌شناسی هم وسطش داره که من دیگه جا انداختم چون عرض کردم فقط می‌خواستم روی مقوله امنیت غذاییش تمرکز بکنم. ببینید اون چیزی که تکلیف شده در ماده 1 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی چیه؟ افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت امنیت غذایی. در جهت تامین امنیت غذایی، یعنی اون چیزی که تکلیف شده افزایش کمی و کیفی محصولات نه تامین امنیت و تامین امنیت غذایی صرفا به عنوان یک جهتگیری برای وزارت جواب مطرح شده. اما و حالا کل این قانون رو من با دقت مرور کردم، شما ملاحظه بفرمایید، هیچ فرازی و هیچ کلمه هیچ عبارتی ناظر بر این که وزارت جواب کشاورزی رو مسئول مستقیم تامین امنیت غذایی بکنه و این مسئولیت رو بهش واگذار کنه و ما بهش اختیارات لازم رو هم بهش بده در این قانون وجود نداره و این یه واقعیتیه متاسفانه. حالا در ساختار خود البته خود وزارت جهادی همیشه میگن که ما مسئولش هستیم، اما مسئولش هستیم که میدونیم که تو اسناد بالادستی همچین چیزی برایش وجود نداره، در نتیجه اختیاراتش رو هم نداره. البته مثلا تو ساختار وزارت جهاد کشاورزی حداقل از دوره مرحوم رئیسی به بعد ما قرارگاه امنیت غذایی داریم. قرارگاه امنیت غذایی درسته که اسمش قرارگاه و عنوان مستقیم امنیت غذایی داره و تو وزارت جهاد هم هست، اما در واقع مسئولین رد بالای خود وزارت جهاد در حد معاونین وزیر و مثلا رئیس سازمان GTC که اینها تامین کننده نهادها بود، یا مثلا شرکت پشتیبانی و موردان که اینها مسئولین در واقع اصلی تامین بازار و ذخایر راهبردی و خوراک و نهادهای خوراک دام و اینها هستن، در اون قرارگاه هستن. اما یه مجموعه داخلی خود وزارت جهاد و با اون روکرد بین دستگاهیش اصلا کاری نداره و اختیاری نداره، این توانمندی هم توی اون موضوع نداره، هیچ قدرت سیاسی هم نداره تکلیف کردن دستگاهی دیگه برای اینکه بخوان یه کار بین دستگاهی تو زمینه اقتصادی انجام بده، همچین اختیاراتی نداره. پس وزارت جهاد کشاورزی رو بذاریم کنار. بله، همچون که دوستان می‌فرمان اولا شورای معاونین و مدیران وزارت جهاده و چیزی فراتر از اون نیست، یه اسم پرتمتر را پوش گذاشتن تحت عنوان قرارگاه امنیت غذایی. البته خوبه که اونها خودشون رو مسئول میدونن در امنیت غذایی، من نمیخوام این قسمت بحث رو تخته بکنم، من بحثم یه جای دیگه است. دولت و قانونگذار و مجلس ما در قانونی که برای تشکیل این وزارت خونه مصوب کرده سال 1379 همچین اختیاراتی بهش نداده که بتونه از این اختیارات استفاده کنه. لذا اون بزرگواران وقتی هم دور هم دیگه جمع میشن اولا کاری دستشون بر نمیادن، اولا هماهنگی فقط بین خودشون رو انجام میدن. خب یه گام بریم جلوتر، دو سال بعد سال 1381 هیئت وزیران شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی رو تصویب کرد. تصویب‌نامه هیئت وزیران نه قانون مجلس شورای اسلامی، اما در اون هم شما بالا تا پایینش رو بخونید هیچ وظیفه ای اهم از برنامه ریزی، سیاست گذاری، هدایت و نظارت و بس الهازا در حوزه امنیت غذایی به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف نشده است. خیلی جالبه، یعنی نه در قانون تشکیل وزارت جهاد نه در شرح وظایف تفصیلیش. یعنی شرح وظایف تفصیلی یعنی چی؟ یعنی به تفصیل میخواستن بگن وظیفه تو چیه. هیچ جا توی این شرح وظایف تفصیلی بهش نگفتن تو مسئول تامین امنیت غذایی کشور هستی. باورتون میشه؟ من خودم که چند سال دارم تو امنیت غذایی و کشاورزی کار میکنم واقعش باورم نمیشه، یعنی با این روکم هیچ وقت به قضیه نگاه نکرده بودم، برام فرض بود که کار مسئولش وزارت جهاد، ولی دیدم که نه واقعا رو کاغذ این نیست. خب بریم جلوتر. قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوبه 1389، یعنی 8 سال بعد از اون قانون طلاق مصوبه هیئت وزیران، تو قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی هم دوباره همین داستان برقراره. البته یه ماده 31 داره که یه خورده به این نزدیک میشه. ماده 31 که این قانونشو میگه، حالا باز من اضافات بحث اضافات از نظر رو کرده بحث خودم دارم عرض میکنم، اونا رو انداختم ولی اون باقی مونده بحثی میشه. دولت ببینید، نه وزارت جهاد کشاورزی، دولت موظف است حمایت های قانونی از بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر تنظیم و اقدام نماید. حالا اون محصولات چی هم؟ یه الف بجی میداره که الفش محصولات راهبردیه و بعد گفته محصولات راهبردی، دو نقطه، محصولات که مستقیما در امنیت غذایی نقش دارن و به این واسطه ضرورتا باید در داخل کشور تولید شود. ببینید رو کرده مشخص کرده ولی مسئول مشخص نکرده، گفته محصولات راهبردی ضرورتا باید در داخل کشور تولید بشه. اما کی مسئول این کاره؟ کسی رو مشخص نکرده، بلکه گفته دولت، یعنی کلیت دولت موظف است حمایت ها رو انجام بده، حمایت ارزه بکنه. اما اینکه تکلیف کنه، پیگیری کنه، حساب کشی کنه، برنامه ریزی بکنه، باز توی این قانون یه همچین چیزی تکلیف نشده، نه به کلیت دولت، نه به طور خاص به وزارت جهاد کشاورزی. فقط دولت موظف حمایت کنه. یعنی بعدن هم اگر کسی رفت سراغ دولت بهش گفت چرا اون امنیت غذایی که توی اینجا گفتی ضرورتاً در داخل کشور محصولات راهبردی باید تولید بشه چرا انجام نشد، دولت میتونه بگه ببینید طبق ماده 31 که این قانون من فقط مسئول اعمال ارائه حمایت ها بودم، خب منم حمایتمو انجام دادم، ولی اینکه من که مسئول کل نبودم که. پس ببینید این خلای قانونی که ما دقیقاً توی حوزه داریم. خب بریم جلوتر و اینجا عرض کردیم یه جای دیگه هم مسئول دقیقا مشخص نشد. مورد چهارم، سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی که میدونیم که مجموع تشخیص مصلحت نظام پیشنویس ها رو آماده میکنه و از تاقا ابلاغ میکنه. سال 91 این سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی ابلاغ شده توسط از تاقا و اونجا هم باز نهادی به عنوان مسئول امنیت غذایی کشور شناخته نشده. باز جالب اونجا تاکید بر خودکفایی هست، اما اینکه خب حالا کی دقیقاً بود این انجام بده و مسئولیت داره و بعد باید حساب کشی بشود و اون بتواند از دیگران حساب کشی بکند باز تصریح نشده. هرچند توی این کار هم شاید سیاست کلی نبود، ولی به هر حال من دارم یکی یکی همه چی رو میشمارم. پس این مورد چهار هم منتفی. بریم سال 1402 سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی. مصوبه کجاست؟ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی. اولا خود این یه داستانیه، چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی باید سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی رو مشخص کنه؟ فقط چون کلمه دانش بنیان توشه، یعنی مقوله امنیت غذایی رو صرفا یه مقوله دومالشی دیدیم یا به حال این مقوله امنیت ملیه؟ اگه مقوله امنیت ملیه خب من نمیدونم جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی چیه، ولی خب اصلا بگذاریم از این قضیه. به هر حال شورای عالی انقلاب فرهنگی جزء نهادهاییه که توی سنت عملی جمهوری اسلامی میدونیم که قدرت قانون گذاری داره یا مصوباتش در حکم قانون نافذ هست. خب سلام، بریم جلو. شورای عالی انقلاب فرهنگی دستش رو اینو تصویب کرد، اما حتی در سندی که خود دوستان شورای انقلاب فرهنگی الان اون رو به عنوان جدیدترین و جامعه ترین سند امنیت غذایی کشور میدونن و قائل به این هستن که دیگه امنیت غذایی همه چیز با زیل این سند پیگیری بشه و یه سند برای بازه حدود 10 ساله هم هست، متولی متاسفانه برای امنیت غذایی مشخص نکردن. گفتن رو کرده ما تو امنیت غذایی چی، اما نگفتن که کی باید مسئول امنیت غذایی بشه. ببینید سند تحول امنیت غذایی دانش بنیان، فکر کنم منظور شما همینه که خدمتتون عرض کردم، اسم دقیقش اینه، سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی. خب بله، رویکرد تحولی قرار بوده داشته باشه و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. البته یه اختلافی بود که این توی شورای عالی انقلاب فرهنگی باید تصویب بشه یا توی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، یه دوره هم توی همون سالها توی اوایل دولت مرحوم شهید رئیسی یه کشمکش هایی بود و نهایتاً کار رسید به شورای عالی انقلاب فرهنگی. یعنی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نتونست همچین در واقع توی این مناقشه، یعنی این دو شورا پیروز بشه و نهایتاً کار واگذار شد به شورای عالی انقلاب فرهنگی. خب بگذاریم از این بحث. خب مورد ششم، همین شورای اخیری که اسمش رو عرض کردم خدمتتون، تنها نهادی در ساختار جمهوری اسلامی که در واقع مصوبه هیئت وزیران هم داره و به طور مستقیم واژه امنیت غذایی در عنوان اون نهاد ذکر شده، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی. شورای عالی سلامت و امنیت غذایی سال 1390 طبق مصوبه هیئت وزیران تشکیل شده و آیین‌نامه‌ای داره. البته باز جالبه که آیین‌نامه این رو وزارت بهداشت پیشنهاد کرده، یعنی اساسا تشکیل این وزارت تشکیل این شورای عالی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد شده، نه وزارت جهاد سازندگی یا جای دیگه از وزرای یا جاهایی از نظام که مسئول بحث‌های امنیت ملی یا بحث کشاورزی بودن. وزارت به خود این نشون دهنده رویکرد میتونه باشه. وزیر بهداشت اومده پیشنهاد داده به هیئت دولت که این پیشنهاد هم داده آیین‌نامه تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به هیئت وزیران سال 1990 اینو تصویب کرده. ساختارش چطوریه؟ یه دبیر داره، دبیرش وزیر بهداشته، دبیرخونه‌اش در وزارت بهداشت، البته دبیرخونه میدونیم اسمن فرادستگاهیه ولی عملا در وزارت بهداشت و اصلا در یکی از طبقات ساختمون خود وزارت بهداشت دبیرخونه تشکیل شده. وزرای مختلفی و مسئولین در واقع رؤسای سازمان‌های مختلفی از دولت مثل همه شورای عالی دیگه در این شورای عالی عضو هستن. ولی جالبه که بدونید وزیر جهاد کشاورزی در جایگاه هشتم نامش برده شده. البته مهم نیست جایگاه چندم باشه به لحاظ حق رأی ها، بالاخره هر کی اونجا باشه تصمیم گیری حق رأی داره، ولی مهم اینه که تو رو کرده تدوین سیاست ها و در واقع ساختار و تشکیلات این چه نگاهی بوده که شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزیر جهاد رو به عنوان هشتمین جایگاه نوشتن. و جالب اینه که حتی وزیر سمت، وزیر تعاون و وزیر آموزش پرورش قبل از وزیر جهاد، یعنی بالاتر از وزیر جهاد کشاورزی نام برده شده در اعضای این شورای عالی. پس در واقع اون شورای عالی هم که اسم امنیت غذایی رو در خودش جا داده عملاً یه همچین جایگاهی داره. و البته اینا هم جالب توجهه که از همون زمان تشکیلش، یعنی سال 1390 تا الان که 14 سال میگذره، توی این 14 سال فقط 19 جلسه تشکیل داده. این خودش نشون دهنده اینه که این عملاً جزء اون شورای عالی در کاشی است. چون شما می‌دونید ما شورای عالی مون یه وقت مثلا شورای عالی امنیت، شورای عالی امنیت ملی واقعاً تاثیرگذارن توی این سیاست‌ها و اینها فوق‌العاده فعالن، هم دبیرخانه فیلمینی دارن، هم مصوباتشون، هم جلسات مرتب تشکیل میشه با حضور نهادهای مختلف، حتی نهادهای فرادولتی و فراقومی. اما یه سری از شوراهای عالی داریم که اینا در سطح خود دولت هم دارن تعریف میشن، ضمن که اعضا از بیرون دولت هم و قوه مجری هم دارن، اما عملا ضعیف‌ترن و کمتر مورد توجه هستن و در کمتر نهادهای امنیت هستن. حالا جلوتر یه خورده راجع به اینم صحبت میکنه، دوباره یه جای بحث میرسن به این موضوع. اما کلیت عرض اینه که این شورای عالی 19 جلسه که تشکیل داده خودش نشون دهنده اینه که هیچ در اولویت نبوده، ضمن اینکه دستورات و مصوباتشون رو وقتی که مطالعه بفرمایید تصدیق می‌فرمایید که اینها رویکردشون عمدتا سلامت بوده، چون تو عنوان اومده شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بزن بهداشتی هم اساسا متولیش هستن، عمدتا بحث‌های حوزه سلامت رو پیگیری می‌کنن و تو حوزه غذا و امنیت غذایی هم عمدتا سلامت غذا بیشتر تو دستور کاراشون مطرح میشه. من نمیخوام این رو زیر سوال ببرم، سلامت غذا مهمه، حوزه کلی سلامت مهمه، ولی من بحثم چیز دیگه است. من میگم ما داریم راجع به امنیت غذایی صحبت میکنیم، این نهاد هم مسئله ما تو امنیت غذایی رو حل نکرد. من این گزاره رو میخوام ادعا کنم، نمیخوام بگم این شورا غلطه، درسته، کارش تا الان خوب بوده نبوده رو من کار ندارم، ولی میخوام بگم که طبق قانون و طبق اصلا آیین‌نامه تشکیل خود شورای عالی، البته در آیین‌نامه اومده که این مجموعه به عنوان، ببین عبارت دقیقش اینه، مرجع اصلی سیاست گذاری و تصمیم گیری در خصوص سلامت و امنیت غذایی. این دقیقا تو کیو مرز میکنه، یعنی تو آیین‌نامه تشکیل اومده که این مجموعه مرجع اصلی سیاست گذاری و تصمیم گیری در خصوص سلامت و امنیت غذاییه، ولی فقط این عنوان اومده، اما مشی عملیش هیچ وقت این رو نشون نمیده که یه همچین جایگاهی داره. ضمن اینکه عرض کردم حتی تو همون در واقع مناقشه اخیری که در ارتباط با سند امنیت غذایی کشور بود که عرض کردم بحث بود بین اینکه این سند رو یا توی شورای انقلاب فرهنگی بررسی بشه یا توی شورای سلامت و امنیت غذایی، نهایتا شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نتونست این مقوله رو برای خودش نگه داره و شورای انقلاب فرهنگی زورش چرمید. این خودش نشون دهنده ضعف این نهاد تو جایگاه سیاسی شو که بشون. پس در نتیجه توانمندی این رو نداره که این مقوله امنیت ملی مثل امنیت غذایی رو مدیریت و رهبری بکنه. پس ببینید من تا الان چه عرض کردم؟ من اومدم 6 تا از قوانین و مقرراتی که یا در واقع قوانینی که یا مصوب مجلس بودن یا مقررات و مصوبات هیئت وزیران بودن رو عرض کردم خدمتون که توی هیچ کدوم از اونها نهادی به عنوان مسئول امنیت غذایی کشور در عمل وجود نداشت، در اون کاغذ، نه چیزی که در عمل اتفاق افتاده باشه. فقط این شورای سلامت و امنیت غذایی رو کاغذی همچون عنوانی براش اومده، که اونا در عمل هیچ که این رو جدی نگرفته در عمل. پس اون حرف اصلی ما که امنیت غذایی کشور به یه معنا صاحب نداره، نخ تسبیح نداره، مسئولی که هم بشه ازش حساب کشی کرد، الان ازش بپرسید که آقا بعد 47 سال چرا وضع ما تو وابستگی اینقدر فجیعه، نه یه همچین کسی وجود داره، نه خودمون این اختیارات رو داره که میخواد از دیگران حساب کشی کنه که چرا این اتفاق نیفتاده. خب این پس در موقع ادعای اول. ادعای دومی که ما متاسفانه گفتمان امنیت غذایی توافق شده هم در کشور نداریم. یعنی عرض کردم خدمتون گفتمان خودکفایی کاش غالب بود. البته در اسناد بالادستی من عرض کردم هم امام هم حضرت آقا هم در واقع سیاست های کلی نظام هر جایی که صحبتی بوده، حتی عرض کردم تا قوانین برنامه 5 ساله تقریبا در همشون اسم خودکفایی اومده که ما باید سیاست قطعی و خودکفایی باشه، اما فقط تو همون لایه اسناد کلان باقی مونده. پایین تر که میایی دیگه نهایتا انقلابی ترین واژه‌ای که میبینید خود اتکاییه و تو صحبت‌های کارشناسان، مدیران و در واقع حالا چه دانشگاهی‌هاشون چه اونهایی که مسئولین خود وزارت جهاد هستن یا بخش‌های دیگه دولت مثل وزارت اقتصاد و سازمان برنامه جامعه ها، اینها در واقع فوق‌العاده در گفتمان ها در گفتمان‌هایی که مربوط به مقوله امنیت غذایی درشون اختلاف نظر وجود داره. چند تا از این گفتمان‌ها رو مثال بزنم. ببینید مثلا سیاست ما در قبال اساسا تولیدات کشاورزی چه باید باشد؟ نمیگم امنیت غذایی، تولیدات کشاورزی. دیدگاه‌های کاملا متفاوت و متعارضی وجود داره. یعنی جوری که ما یه وقتی اومدیم یه پروژه مفصل تعریف کردیم در حد یه پایان‌نامه که یکی از دانشجو بیاد متمرکز بشه، دانشجو تحصیل تکمیلی اساسا فقط این رکردا رو احصا کنه. نه اینکه فقط حالا بعد طبیعتاً تو احصا وزندهی هم هست که کدومشون قاعدین بیشتری دارن و گفتمانشون غالب‌تره. اما دیدگاه‌ها کاملاً متفاوته. ما یه دیدگاه‌هایی داریم که میگه حالا همون دیدگاه خودکفایی رو داریم که کشاورزی ما یعنی تولیدات کشاورزی ما باید غذای ما رو تأمین بکنه. یه رویکرده دیگه کاملاً رو بقوله مزیت نسبی تجاری تمرکز پیدا می‌کنه. یعنی خیلی کار به غذا نداره. طرفدار کشاورزی و افزایش تولیدات کشاورزی هست. که تولیدات کشاورزی مون بره به سمت محصولاتی که برای ما مزیت رقابتی صادراتی داره. زرش، زعفرون، خرما، پسته، گلبه‌ای، نمی‌دونم محصولات گلخانه‌ای، چیزی که ما بتونیم اینها رو صادر کنیم برای ما ارزآوری داشته باشه. یعنی در واقع دیگه این بخش کشاورزی نه به عنوان اون مقوله امنیت ملی بلکه تو صرفا تو لایه اقتصاد که برای ما ارزآوری داشته باشه. و حرفایی هم دارن میگن که ما آبمون کمه، آب کم رو خرج غذای ارزون قیمت نکنیم. میگن که غذا تو دنیا هست ارزونه، کم گندم این نهاد خوراک دام و هیچ وقت هم ندیدیم که توی جنگ ها جلو کشتی های امنیت چه خوب کشتی هایی که حامل ذرت و سویا و گندم هستن گرفته بشه. از حرف میدونم که الان همین آقایون اگر که واقعا روی حرفشون هستن بیان یه بار گندم برسونن به غزه، بیان یه کشتی نهاده برسونن به یمن. یعنی پس نشون میده که نه همین الان هم نگاه هایی که مبتنی برای اینه که ممکن برای تجارت بین الملل غذامون رو تامین بکنیم باید این بگن که راهکارشون برای الان برای غذا و یمن چیه، تا باید بگن اگر که این جنگ ما از 12 روز تبادل آتشش بیشتر ادامه پیدا میکرد، اگر یکی از این کشتی‌های ذرت ما رو راه می‌زدن چه اتفاقی می‌افتاد، یا حتی نمی‌زدن جلوی حرکتشون می‌گرفتن. بالاخره کشتی حمل ذرت که کشتی ناو جنگی نیست بتونه از خودش دفاع بکنه، راحت با یه مین با یه قایق تندرو میشه جلوشو گرفت. خب پس در واقع چی داشتم میگفتم؟ میگفتم بعضیا تو فضای تولید کشاورزی میگن ما غذا تولید کنیم، بعضیا میگن ما باید محصول مزیت‌دار کشاورزی تولید کنیم، بعضیا اساسا قائل به تولید کشاورزی نیستن، میگن کشوری که آب کم داره اصلا نباید اینو خرج کشاورزی کنه، اگر هم میخواییم تو تولید آب رو استفاده بکنیم ببریم تو تولیدات صنعتی که ارزش افزوده بیشتری برای ما داره. حالا در واقع اینا فقط سه تا رویکرد غالب بود، کلی زیرشاخه‌های دیگه و رویکردهای در واقع کوچیک‌تر دیگه هم وجود داره که مهم اینه که ما وقتی که مسئولی برای تعیین امنیت برای حکمرانی امنیت غذایی نداریم، در نتیجه هیچ کس نیست که بین این رویکردهای مختلف بتونه حرف آخر بزنه. یه مناقشه دیگه که تو فضای کشاورزی ما وجود داره، من دارم دو سه تا مناقشه رو فقط میخوام مثال بزنم و رد شم، یه مناقشه دیگه که تو فضای در واقع کشاورزی ما وجود داره مناقشه صادرات محصولات کشاورزی، پس قبلی تولیدات بود این یکی صادرات. انواع دیدگاه‌هایی که راجع به صادرات محصولات کشاورزی وجود داره. بعضی قائل به اینن که ما باید بتونیم تولید صادرات غذا داشته باشیم، صادرات غذا ها یعنی کالای اساسی غذایی، مثلا صادرات گندم، صادرات گوشت مرغ، صادرات لبنیات، صادرات تخم مرغ مثلا به کشورهای همسایه. چرا؟ به خاطر اینکه زمینه که برای ما ارزاوری داره و در داخل کشورش ارزایی برای ما ایجاد میکنه، یا قدرت نرم هم برای ما ایجاد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون کشوری که در بازارش، در تامین تخم مرغش، گوشتش، لبنیاتش وابسته به در واقع تولیدات کشاورزی باشه، بنابراین همیشه مجبوره که به هر حال نسبت به ما یه نرمش‌هایی حتی تو فضای سیاسی و امنیتی نشون بده و نمیتونه که در واقع جلوی ما قدم بزنه و این برای ما یه قدرت نرم ایجاد می‌کنه. پس یعنی این یه نگاه. یه نگاه دیگه اینه که نه، ما باید صادرات بکنیم، اما نه صادرات غذا. به خاطر اینکه خیلی از محصولات غذایی اتفاقاً آببرن و ارزونن، درسته برای ما ارزاوری دارن ولی ارزاوریش میتونه کمتر از اینه که ما بخوایم مثلا زعفران صادر کنیم. پس ما باید صادر کنیم ولی زعفران صادر کنیم. یه گروه دیگه هم قائل به اینه که ما اساساً نباید صادرات داشته باشیم، چه محصول مزیت‌دار چه محصول غیر، یعنی تقریباً شاید به اون دسته‌بندی که تو فضای تولیدات هم داشته، یا مثلا مناقشه‌ای که تو میزان مصرف آب کشاورزی وجود داره. این دیگه آخرین مثال باشه که بعد وارد یه بحث دیگه بشم. البته من یه سوالم باید بپرسم که آقای دکتر فندیان، ما چقدر وقت داریم؟
آقای دکتر 5 دقیقه صدای بنده دارین؟ ما حدود 5 دقیقه در خدمت شما هستیم، حدود 10 دقیقه یورپ هم دوستان اگه سوالی داشته باشن در خدمت شما هستیم. دیگه نهایت صفحه 5 هست.
من برم جلوتر این مثال آخر رو صرف نظر بکنم، بحثم رو اینجوری جمع‌بندی بکنم که ما مسئله اصلی در حوزه امنیت غذایی کشور اینه که امنیت غذاییمون یک نهاد متولی که شایستگی و توانمندی‌های لازم برای تولیگری امنیت غذایی رو داشته باشه نداریم. بازم عرض می‌کنم مقوله خاص امنیت غذایی از جنس بحث‌های امنیت ملی و در ردیف بحث‌های نظامی، موشک، تسلیحات، من دارم امنیت غذایی تو این لایه میبینم، نه تو کل ابعاد کشاورزی که ابعاد کشاورزی خیلی گسترده تر از فقط بحث‌های امنیت ملی. ما این رو نداریم و در واقع گرانیگاه مفهوم امنیت غذایی رو هم باید تو همین مقوله امنیت ملی ببینید. ببینید اون تعاریف رایج رو منم میدونم که فاو مثلا در سالهای مختلف از جمله مثلا دیگه تو همین آخرین اسناد سال 2023 که منتشر کرده میگه امنیت غذایی زمانی وجود دارد که همه آحاد مردم، همه مردم در تمام آحاد از نظر فیزیکی و اجتماعی و اقتصادی به غذای سالم و کافی و مغذی که نیازهای تغذیه‌ای و ترجیحات اونها برای یک زندگی فعال و سالم برآورده کنه دسترسی داشته باشن. خب باشه، اما این تعریف انقدر جزئیات داره که آدم گم میشه توش و فراموش میکنه که مهمترین بُعد این دسترسی همه مردم در همه اوقات به غذاست. و متاسفانه نمیدونم چرا با وجود اینکه حتی تو تعریف هم این همه مردم و در تمام اوقات اول تعریف اومده، باز تو فضای کارشناسی ما که میاد افراد گول میشن توی اون قسمت های دیگه تعریف. و شما میدونید که تو وقتی که ما شرایط بحران هستیم اولویت ها حرف اول میزنه و اولویت اون تأمین همه امنیت، تأمین غذا برای همه مردم در همه اوقاتی که مقوله امنیت ملی. ادعا اینه که در واقع پیشنهادیه اینه که ما باید یه مسئول فرماندهی به امنیت غذایی داشته باشیم. بازم میگم نه مدیریت، نه سیاست گذاری، بلکه فرماندهی. چرا از واژه فرماندهی داریم استفاده میکنیم؟ چون رو داریم تو لایه امنیت ملی میبینیم و حالا باید بیا توی نهادهایی که چنین جایگاه هایی دارن بحث بشه. آیا وزارت جهاد کشاورزی توانمندی اینو داره که فرمانده امنیت غذایی بشه؟ طبق قانون عرض کردیم خدمتتون همچین جایگاهی نداره، مگر اینکه یه جایگاهی براش تو قانون تعدیه بشه و همچین اختیاراتی بهش داده بشه. و ما میدونیم که خیلی بعیده که یه وزارتخونه از دولت یه همچین جایگاهی رو پیدا بکنه که بتونه به وزارتخونه‌های دیگه تکلیف بکنه و دستور بده. بعدی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیه که رئیسش معاون اول رئیس جمهور هست و اون هم و اساساً چون در مقوله اقتصاد ماموریتش هست به نظر بنده یه همچین جایگاهی رو نداره. چون عرض کردم مقوله امنیتی ملی فراتر از مقوله اقتصاد تا بحث اقتصاد ماموریتی باشه. یه بحث دیگه شوراهای عالی، شورای عالی مثلا شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که اسم بردیم، یا حتی اگه یه شورای عالی جدید تصویب بشه یا مثلا بعضی از دوستان مقاله این هستن که شورای عالی سلامت و امنیت غذایی دبیرخونه‌اش از وزارت بهداشت منتقل بشه به وزارت جهاد، مسئله حل میشه. یه شورای عالی باشه در ریاست رئیس جمهور، دبیرخونه‌ام در وزارت جهاد و کشاورزی. ما قائلیم که نه، این هم مسئله رو حل نمی‌کنه، چون اساساً شوراهای عالی که دبیرخونه‌شون به هدیه وزارتخونه تعریف میشن، عرض کردم شورای عالی ضعیفی هستن. و ما شورای عالی آب هم همینطوره، یه شورای عالی که اسم مسئول آب کشوره اما در وزارت نیروه. و بعدم داریم مثلا شورای عالی حذف، شورایی که در واقع مخفف علوم تحقیقات فناوریه، یه شورای عالیه ولی دبیرخونه‌اش توی وزارت علوم تحقیقات فناوری، علوم تحقیقات بله وزارت حذف. خب این هم دوباره اون جایگاه سازمانی قوی رو نداره، صرفا شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی واقعا جایگاه قانون‌گذاری دارن در عمل. حالا اینکه رو کاغذ چقدر یه همچین چیزی هست یا نه کار نداره، ولی در عمل یه همچین جایگاهی رو دارن، یه همچین نفوذ کلان مسابقاتشون داره. اینا رو اگه استثنا بکنیم دیگه شورای عالی دیگه همچین جایگاهی ندارن. پس مسئله مدل فرماندهی امنیت غذایی با این شورای عالی سلامت امنیت غذایی حتی با وجودی که بیاد توی وزارت جهاد هم حل نمیشه. شورای عالی هماهنگی سران شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم که عرض کردم مسئول در واقع جنگ اقتصادی قرار بوده باشه، هم یه همچون جوابی نداره، به خاطر اینکه اساسا بدنه یک کارشناسی آنچنان قوی نداره و صرف و بحثش هم همونجور که از عنوانش پیداست تو لایه اقتصادی تعریف شده. بنابراین گزینه‌های مطلوب حتی اینها هم نیستن و ما نیازمند یه ساختاری هستیم که واقعا از جنس نظامی و با یه رویکرد امنیت ملی بتونه لایه امنیت ملی محصای غذا و کشاورزی ما رو سازماندهی بکنه. و البته تفاوتی که این بحث با بقیه بحث نظامی داره اینه که من آخرین جمله‌ام رو شروع خدمت بزرگواران باشم. ببینید ما مثلا ستاد کل نیروهای مسلح رو داریم که کل سفت و صد بحث نظامی اونجا مدیریت میشه و از بالا به پایین کل زنجیره از سیاست‌گذاری تا دونه دونه مرزبان‌هایی که رو مرزهای ما هر شب و روز پاس میدن، اینها در حیطه اختیار و تحت فرماندهی اونجا قرار دارن، حالا دیگه با کل ساختار تشکیلاتی که داره. اما میدونیم تو امنیت غذایی این اتفاق نخواهد افتاد، یعنی شاید فرماندهی کلان امنیت غذایی، شاید که نه، به نظر من حتما شایسته و بایسته است که یه نهاد فرماندهی برای امنیت غذایی ما داشته باشیم، اما اینا هم باید بدونیم که اینطور نخواهد بود که کشاورزان سر زمین مثل اون مرزبانی که خلاصه توی اون سنگر سر مرز کشک میده، کشاورزان ما یه همچین جایگاهی نداره نسبت به دولت و هیچ جای حاکمیت نمیتونه تکلیف کنه به اونها، نباید هم بتونه ها. نمیخوام بگم این اشتباهه که کشاورزان نمیشه تکلیف کرد، نه، کشاورز باید آزادی عملش داشته باشه، اما سیاست‌گذار باید با ابزارهای حمایتی تشویقی جهادی که داره بتونه کاری بکنه که اون کشاورز رو جهت بده به سمت این که هم غذای ما تولید بشه، هم علاوه بر اون ما بتونیم بقیه ابعاد اقتصادی و حتی لایه‌های فرهنگی تمدنی که کشاورزی میتونه برای کشور ما فایده داشته باشه تأمین بشن. همه اینها با اون فرماندهیه، یعنی فرماندهیه باید این پختگی رو داشته باشه که شما فرمان میدی ولی فرمان در حد سیاست و ابزارها و حمایت‌ها و اینا باید اینقدر هوشمندانه باشه که بتونه تا کف خلاصه مزرعه تسلی پیدا بکنه و اثرگذار بشه. خب ببخشید که من بحثم یه مقدار طولانی شد، در خدمتتون هستم، استفاده می‌کنم. من این معذرت خواهی دیگه
داشتم. خیلی ممنونم از شکر آقای دکتر سوداگر. شما آخرگاه یه خورده ضعیف اومد.
بله.
ندای شما یه خورده ضعیف اومد. آخر جلسه. خیلی ممنون هستیم، خیلی استفاده کردیم. حالا دوستان عزیز، دوستانی که در جلسه هستن اگه سوالی داشته باشن ما در خدمتشون هستیم، یا به صورت مکتوب یا به صورت حالا شفاهی یه علامت دست نشون بدن من میکروفونشون رو باز میکنم. دوستانی که در تو جلسه هستن ما در خدمتشون هستیم. آقای دکتر حسین سوالی داشتن. آقای دکتر من میکروفون شما روشن میکنم، بفرمایید. آقای دکتر
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستم.
آقای شما سلام دکتر، خوبین؟ سلامتی هستم. بعد از یه مدتی ما شما رو زیارت کردیم، خدا قوت.
دو وقت مصدی شدم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحالم که بعد از این بالاخره جنگ اخیر همه شما سلامت هستید و خدا رو شکر با انگیزه دارید زحمات خودتون رو توی این حوزه میکشید. من یه دو سه تا نکته میخواستم در اولا خدا قوت و تشکر از میزبان محترم جلسه که زحمت کشیدن. اولا این که بگم امنیت غذایی همینقدر مظلوم که بعد از این همه سال که شما زحمت کشیدین، این همه دانشجو داشتید، این همه رفت آمد داشتین، الان کلن 7 نفر توی این لایف هست و اگر مثلا در رابطه با ارز و نمیدونم بیت کوین و چیزای دیگه می‌خواستیم صحبت بکنیم، قطعاً شاید هزاران نفر آدم اونجا، یا اگه برای مسائل سیاسی می‌خواستیم صحبت بکنیم چقدر آدم اینجا جمع می‌شد. و این نشون میده که ما در گفتمانسازی و ایجاد آگاهی برای جامعه خیلی ضعیف بودیم، یا حداقل نتونستیم تیم سازی کنیم. خود من یکی از همون آدمام که خودم نقد به خودم دارم، واقعا به شما نمیگم جسارتاً، ولی وقتی اسم شما رو دیدم وظیفه بود که توی لایو شما باشم. نکته دوم این که خب من اون سند ملی دانشبنیان تحول امنیت غذایی رو که ویرایش فکر کنم 3 و 4 بود به من دادن، من فکر میکنم نقد 13 صفحه ایم رو برای شما هم فرستادم، ولی متاسفانه هیچ اصلاحی انجام نشد و تایید شد رفت، چون اونجا دانش بنیانی را به عنوان یک متغیر مستقل دیده بودن و فکر میکردن که مسئله ما اگر ضعف داریم در حوزه امنیت غذایی و کشاورزی اینه که ما دانش بنیان نشدیم، در صورتی که همین ضعف را اگر بخوایم یه ذره برگردیم به گذشته، همون جنگایی که بین ایران و تزار روس بود و فرانسوی ها سر ما کلا گذاشتن، همین مسئله اونجا هم تکرار شد. یعنی ما خطاهای تاریخیمون داره تکرار میشه و فکر میکنیم که امنیت غذاییمون به خاطر این هستش که ما با تکنولوژی فاصله داریم، در صورتی که شما میدونید هر جایی که تکنولوژی وارد میشه عامل انسانی خارج میشه و ما در کشورمون اتفاقا یکی از مسائلی که داریم این هستش که بالاخره باید اشتغال هم توی این کشور اتفاق بیفته. از نظر من در ژئوپلیتیک ایران امنیت غذایی چیزی جز تولید نیست و تولید هم محقق نمی شود مگر در روستا و عشایر که به عنوان پایگاه ها و خاستگاه های تمدنی تولید بوده. هر شبت که یه نکته دیگه میخواستم بگم، ما خیلی با نباید با پارادایم آقای اسکندر زند و دیگرانی که تئوریسین های همین سند تحول امنیت غذایی رو آقای زند و اینا نوشتن، متاسفانه ما اگر تو اون زمینه بخوایم وارد بشیم خیلی به نظرم نمیتونیم نتیجه بگیریم، یعنی کانتکستمون رو باید عوض بکنیم. من این مثال بزنم آقای دکتر، چند سال پیش وقتی که چند تا جوان اومدن رفتن توی تاکسیرانی گفتن که ما یه برنامه نوشتیم که میتونیم مثلا مسافر و راننده رو به همدیگه وصل بکنیم و بالاخره سیف تایمین کنیم و نمیدونم از نظر هزینه کاهش بدیم و بتونیم امنیت مسافر و راننده و همه، خب خیلی کسی قبولشون نکرد و این رفتن بیرون. و امروز در حوزه حکمرانی و نسل 4 حکمرانی که رگولاتوری هستش، امروز سازمانی به نام تاکسیرانی عملا وجود نداره. من این هشدار رو بدم که تا 2-3 سال آینده مثلا با شکل‌گیری هولدینگ ها، زنجیره ها، مگا فارم ها، توی مثلا ورتیکال اینتگریشنی که توی صنعت مرغ هستش، عملا معاونت امردام یا اداره کل طیور حذف خواهد شد، کما این که اسنپ و تپسی اومده و نقش رگولاتوری رو داره بازی میکنه و اگر ما یه سری آسیب های توی حوزه پدافند غیر عامل توی همین جنگ 12 روزه میبینیم به این خاطره. آقای دکتر عزیز، من فکر میکنم باید تغییر نوعی در اندازیم و یه مقداری بشینیم فکر بکنیم این شوراهایی که شما فرمودین، این نمیدونم اسناد بالادستی، هیچ کدوم اینها جز خسارت برای کشور نداشته و ما چیزی به نام حکمرانی قضا نداریم. یه مثال آخرم بزنم و از زحمت کم کنم که دوستان خسته شدن. آقای دکتر، ما در قاره آسیا با کشوری به نام هند داریم رقابت میکنیم مثلا در تولید لبنیات. توی دنیا شما استحضار دارید که کشور هندوستان بزرگترین تولید کننده شیره، نزدیک 220 میلیون تن شیر داره تولید میکنه. کشور ایران یه چیز حدود 8-9 میلیون بر اساس آمار مختلف، شاید 10 میلیون تن، ما بیشتر تولید شیر نداریم. ولی در همین قاره آسیایی که کشور هندوستانی وجود داره که بزرگترین تولید کننده لبنیاته، خب ایران بزرگترین صادر کننده لبنیات با 1.5 تا 2 میلیون تن. این مسئله رو اگر یه نفر بشینه فکر بکنه، ببینه که آیا ما غیر از اینکه یک کشور جهان سومی، مگه میشه که یک کشوری تو این قاره و تو دنیا وجود داشته باشه 220 میلیون تن شیر تولید کنه و مایی که 10 میلیون تن شیر داریم تولید میکنیم بزرگترین صادر کننده آسیا هستیم با 1.5 تا 2 میلیون تن؟ ما خیلی مسئله داریم با اومدن و رفتن دولت ها، فرقی هم نمی کنه. من زحمات شما رو تو دولت شهید رئیسی می دیدم، ولی با اومدن و رفتن دولت ها و آدم ها و عوض شدنشون هیچ اتفاق نمی افته. قرار نیست مسئله حل بشه. ما چاره جز تولید نداریم و حکمرانی جامعه، امنیت غذایی، آب، کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست ما وجود ندارد. و وقتی هم از حکمرانی صحبت میکنیم از حکمت صحبت نمیکنیم، از حکمرانی یعنی از اعمال قدرت صحبت میکنیم. یعنی کسی اگر هم از حکمرانی داره الان استفاده میکنه، میگه که من دنبال اینم که قدرت هم به رخ دیگران نشون بدم، در صورتی که شما میدونید همین تحولات اخیر نشون داد حضرت آقا وقتی تشکر میکنن 3 تا تشکر میکنن. اولش میگه من از مردم تشکر میکنم. شما فکر میکنید اگر این بلای 12 روز گذشته سر هر کشور دیگری بود آیا تاب‌آوری داشت؟ ما این مردم نجیب، یعنی مردم متمدن با سابقه چند هزار ساله تمدنی تو کشورمون داریم، ما در جنگ جهانی دوم دچار قحطی میشیم، چندین میلیون نفر از کشور ما کشته میشه، علارغم اینکه ما اصلا درگیر جنگ نبودیم، و امروز که خدمت شما هستم یک کشوری هستیم که وابستگی بسیار شدیدی داریم. تمام اسنادی که نوشته میشه و تنظیم میشه در لایه‌های نفوذ متاسفانه وجود داره و تمام اینها برای تسلیم ما داره انجام میشه. خیلی فرق نمیکنه وزارت بهداشت باشه یا وزارت جهاد باشه، یک تصمیمی گرفته شده که ما متاسفانه در حوزه امنیت غذایی دچار مشکل باشیم. اگر ما دچار 10 روز دیگه جنگمون ادامه پیدا میکرد، خودمون دچار مشکل میشدیم. مقداری های ما دیگه دووم نمی آوردن، گافداری های ما دیگه نمیتونستن ادامه بدن. همین فشافوی روبرو فرودگاه های دکتر، 43,000 دستگاه وجود داره. اگر شما هر یه گاهی رو روز 40-50 کیلو خوراک برش در نظر بگیرید، یکی فکر کنه ببینه با اعتصاب کامیون ها، با این وضعیت ارضی مملکت، با این درگیری هایی که ما تو جنگ داشتیم، شکم یه گاو چجوری قرار ما یه روز دو روز یه ما نمیدونم یه سال تامین کنیم و سیرش کنیم؟ اینها جز آمار و اطلاعات و اینو به نظر من اتفاقی نمیفته. هم من میدونم هم شما. برای همین من خودم در لایه سکوت دارم میرم جلو، ولی امیدوارم شما بتونید یک تشکلی، این 7 نفر شما بشه 7,000 نفر، بشه 70,000 نفر، بشه 70 میلیون نفر آدم، یعنی آدم هایی که آگاه باشن نسبت به مسائل. ما در لایه سولوشن و راه حل نباید اصلا بریم جلو. همیشه من با آقای مهندس فرید که با خدمت شما با هم صحبت میکردیم این بود که ما اول باید مسائلمون رو متوجه بشیم، وگرنه برای پاسخ خیلی آدمهای متخصص، من و شما متخصص فنی نباید باشیم. شما رشتتون پالیسیه، ختمش گذاریه، سیاست گذاریه، شما کارتون به نظر من این باشه که به درستی هم دارید کار میکنید که مسائل رو احصا کنید و بگید من مسئلم اینه. آقای مثلا باغبانی، آقای آب، آقای مثلا دامپروری، شما بیا به من سلوشن بده، راه حل بده. خیلی ممنونم، خیلی عذرخواهی میکنم اگر که اطاله کلام کردم، بیشتر روی گل و ماه شما را دیدم، ببخشید.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر سودگه در خدمت تو هستم.
ممنونم آقای دکتر حسینی، استفاده کردیم. من خوشحال شدم از شما شنیدم بعد از مدتی.
بله مثلا دقیقاً که شما فرمودید، منم همه دغدغه‌های شما رو کامل قبول دارم. مدت‌ها راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت کردیم و تو مسئله شناسی که فرمودید که الان کار ماست که روش دست می‌ذاریم، حتی پیش از اینکه عجله بکنیم در پاسخ دادن، مسئله‌ای که ما روش دست گذاشتیم دقیقاً همین بود که مقوله امنیت غذایی چیزی نیست که واگذار بشه به در واقع اختلاف دیدگاه‌هایی که بین دستگاه‌های مختلف وجود داره. فرمودید که حتی توی تدوین سندها، توی ساختار سازمان‌ها دیدگاه‌هایی وجود داره که بسیار مشکوکن به نفوذی بودن. من نمی‌خوام اشخاص رو متهم بکنم که حتی شاید چه بسا با این رو کردم میشه به بحث ورود کرد، اما می‌خوام بگم اون نفوذ نرم در واقع ظاهراً علمی که توی نگاه‌های نخبگانی ما وجود داره، این متأسفانه بسیار مؤثر و کارگر افتاده. یعنی خیلی از نگاه‌های به ظاهر علمی توی جامعه نخبگانی ما که بعد به تبع توی دستگاه‌های سیاست‌گذاری ما وجود داره، که وقتی آدم مراجعه می‌کنه و ریشه‌یابی می‌کنه، بعد بیا تو مسائل اقتصادی سیاسی بین‌الملل، اینها رو دنباله‌های این بحث‌ها رو در واقع رابطه اون علم و اون حالا به ظاهر علم و شبه علم رو با منافع اقتصادی و در واقع قدرت ها دو دنیا میاد پیگیر میکنه، میبینه که دقیقا این نگاه ها با وجود که حتی علمی هستن، نگاهی کاملا استعماری و نفوذی هستن. لذا بحث ما اینه که ببین، من یه مثال میزنم. مثلا شما فکر کنید که ما میخواستیم مقوله موشک سازی و قدرت پدافندی و آفندی خودمون تو بحث موشک رو بسپوریم به دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها، وزارتخونه‌ها، آیا اصلا در میاد؟ یعنی آیا ما میتونیم تو جامعه نخبگانی یه جنبندی برسیم که ما موشک می‌خوایم یا نمی‌خوایم؟ حتی تو بالاترین سطوح سیاسی ما یه عده قائل بودن که نه، امنیت با موشک تامین نمیشه و حرفای ببخشید مفتی که می‌دونیم که از این جنسا زده میشد. اما تو یه لایه دیگه این بحث بسته میشه، یعنی تصمیم بر این میشه، نظام تصمیم بر این می‌گیره که این کارو انجام بده و با یک بکرد فرماندهی این رو پیش میبره. کل عرض امروز بنده این بود که تو مقوله کشاورزی و به طور خاص مقوله غذا، یه لایه ای از بحث باید تو سطح امنیت ملی بسته بشه با یک بکرد فرماندهی. حالا تجویز دقیقش نیاز به کار کارشناسی داره که بیاییم ببینیم کدوم نهاد، کدوم جایگاه میتونه از یه همچه اختیاراتی برخوردار باشه و تازه با چه نگاهی باید پیگیری بکنه این رویکرد و ابزارهاش چی باشه، رویکرداش چی باشه. اما خود این نگاه نهادی و این خلای نهادی تا پوشش داده نشه مسئله حل نمیشه. من در پاسخ این بزرگوار آقای خانم اسلامی از آمول که فرمودن، بله حالا البته تو سطح کشاورزی مخصوصا تو شمال کشور به نظرم که گزینه ها به یه معنا مشخصه. از طرف دیگه آقای دکتر حسینی هم فرمودن تخصص من فنی نیست و تو هر منطقه ساز و کار کلیش اینه که ما باید مراجعه بکنیم به جهاد منطقه. اونها به هر حال بحثی آموزش سرزمینی و الگوی کش دارن که ضمن اینکه ابزارهای کارآمدی برای هدایت کشاورزا به سمت تولید اون محصولات خاص ندارن، اما حداقل یه حدی از بحثهای کارشناسیش انجام شده. اما کلیتش اینه که بزرگوار تو هر منطقه ما در درجه اول غلات مورد نیاز مصرفی مستقیم انسان که برنج و گندم باشه رو، حالا تو منطقه شما که شمال هست دارم عرض میکنم برنج ها، در حال اگه شما منطقه تون و زمین تون تو جایی که شالیزار بوده یا هست یا در حال آب کافی و موقعیت مناسب برای تولید برنج یا گندم هست، اینا تو مصارف انسانی و تو مصارف خوراک دام هم جو و ذرت و کنجاله سویا و حالا چه ذرت اوبوفیه چه ذرت دانه، اینا در حال ملزومات اصلی امنیت غذایی ما هست. اما بحث خاص فنیش رو تو منطقه خودتون، فقط تاکیدم بر اینه که اگه میخواید به امنیت غذایی کمک کنید تو غذا کار کنید، نه روی مثلا میوه یا رو محصولات صادراتی. این کلیت بحث. بله اگه برنج هست به نظر من شما اگر که بتونید برید به سمت سازوکارهای افزایش بهره‌وری تو همین تولید برنج خودتون، رقمی که حالا کیفی‌تر، پرمحصول‌تر با بهره‌وری بالاتر، فناوری‌ای که بهره‌وری که این نیازمنده برها مشاوره های فنیه که میتونید تو منطقه خودتون دریافت بکنید. حالا خدمتتون هست.
خیلی ممنون آقای دکتر سودگر. چون که دیگه زمانم تمام شده، من یه سوالی خدمت مطرح میکنم. با توجه به اینکه الان شرایط ما شرایط جنگی هست، سوالی چه راهکار فوری و فوری فوته به قول معروف برای بحث گذر از این شرایط حساس پیشنهاد میکنه، یعنی راهکار کوتاه مدت و مؤثری که احساس میکنید تو بحث امنیت غذایی مؤثر هست؟
ببینید، من به لحاظ نهادی واقعا این موضوع از گذاشتن به نظرم اصلی ترین کاریه که باید انجام داد. یعنی طبیعتا من همه ضرورت های شرایط بحرانی جنگیه، یعنی نمیخواستم یه بحث حالا مثلا توی یه افق بلند مدتی، ما امروز نیازمند این نهاد فرماندهی هستیم. ولی حالا ممکنه سوال شما این باشه که با فرض که این نهاد فرماندهی الان ایجاد شده و میخواد کار بکنه، پیشنهادت برای اینکه اون چی کار بکنه چیه؟ طبیعیه که ما تو کوتاه مدت باید بتونیم از طریق تنوع بخشی به موادی وارداتی تو حوزه هایی که وابستگی به واردات داریم بریم به سمت در واقع هم تامین ذخایر راه بردیم و هم به سمت اینکه در واقع نیازهای بازارمون رو تو حوزه نهاده ها تامین بکنیم. اما یه نکته خیلی مهم اینه که ما از همین فصل زراعی پیش رو که از در واقع مهر ماه شروع میشه، حالا به طور تو جغرافیای مختلف کشورمون از شهریور ماه یا مهر ماه شروع میشه، به طور خاص باید روی این مقوله متمرکز بشیم. یعنی یه نکته خیلی با توجه داشته باشید که شما مستحضرم هستید که الان همه سیگنال هایی که تو فضای کشاورزی و امنیت غذایی تو اخبار آدم دریافت میکنه از وزارت جهاد و مسئولینش مونده به سمت اینه که ما هیچ مشکلی توی نهادها نداریم، ذخایر راهبردی انبارها و سیلوها پر هست و بازار تأمینه. من میخوام خود این رو به عنوان یک تهدید عرض بکنم خدمتون که تأمین نهادها تو کوتاه مدت هیچ راهکاری غیر از واردات نداره و واردات تو بلند مدت جلوگیری میکنه از خودکفایی. ما چطور این رو حل بکنیم؟ با همون فرماندهیه. یعنی ما باید یه جوری پیش بریم که در کوتاه مدت بله باید ذخایر راهبردی تأمین بشه، بازار تأمین بشه تو حوزه هم کالاهای مستقیم مصرف انسانی، هم کالاهای نهادها و خوراکی دام و نهادهای دیگر، اما یه دست فرمونی، یه توازنی بین این بحث واردات و تولید بشه به سمتی پیش بره از همین فصل تولید آتی که در پیش داریم. لذا اگر که الان 12-13 ساله که مقوله در واقع علوگیری کش زمین مانده، دولت اتفاقا امسال باید رو این تمرکز بکنه و این مقوله نیازمنده اینه که از وزارت جهاد این قضیه حساب کشی بشه و مجلس ظرفیت کافی برای حساب کشی نداره و هیچ دستگاه دیگه تو دولت هم این ظرفیت رو نداره. یعنی دولت ها نشون داده متاسفانه، حتی دولت بزرگوار مثل آقای رئیسی هم دغدغه دولت اساسا کوتاه مدته، به خاطر اینکه مسئول تأمین روز بازاره، قیمتها، گوشت، مرغ، تخم مرغ، قیمت، دولت با این سطح، یعنی با مسئله روز و هفته دست به گریبانه. مسیر خودکفایی که ممکنه چند سال چندین فصل زراعی در بهترین حالت زمان ببره تا بهش نزدیک بشیم، اساسا موضوعی نیست که کلیت هیئت دولت یا شخص رئیس جمهور معمولا فرصت پرداختن بهش باشه. لذا ما یه خلای نهادی داریم که باید به این مسئله بپردازیم.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم دکتر. من یه توضیح خدمتتون عرض کنم، برنامه امروز از شبکه تلویزیون عبرات هاش زنده ما داشتیم که مخاطبین خیلی خوبی هم حضور پیدا کرده بودن. نکته دوم این که ما در سلسله نشست های اقتصاد و مقاومت نگاه ویژه‌ای داریم به مباحث امنیت غذایی و جلسات دیگه هم انشالله با حضور اساتید برگزار انشالله خواهیم کرد و از دوستانی که در این جلسه حضور داشتن دعوت میکنیم که در اون جلسات هم حضور داشته باشن. اگر دوستان عزیز که حاضر در جلسه صورت مجازی هستن سوالی داشته باشن در خدمتشون هستیم، اگر که سوالی نیست ما جلسه رو خاتمه بدیم. دوستان عزیز سوالی دارن یا نه؟ خب مثل این که سوالی نیست. آقای دکتر سوداگر خیلی ممنون هستیم. خیلی استفاده کردیم، شاید در جلسات دیگه در خدمتتون باشیم.
بزرگ
باید در خدمت شما هستیم. موفق باشید. خدا حافظ. 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 خدا حافظ.